ساعت 12 شب در ایران رادیو فردا همچنان با شماست. سلام، خوش اومدیم به مجله زنده نیمه شب رادیو فردا در آغاز بامداد یک شنبه 15 آذر 1394 برابر با 6 دسامبر در ایران هستیم. من رضا ولی‌زاده هستم از شهر پراگ همراه شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا به ما پیوستید. برای شما شنونده شب زنده داری که این ساعت از شب در ایران بیدارین و احتمالاً قصد داریم بیشترم بیدار بمونین، 1 ساعت و 15 دقیقه برنامه تهیه کردیم از آخرین و تازه ترین خبرهای امروز. امیدوارم خوشتون بیاد و همراه ما بمونین. با خبرها آغاز میکنیم همراه با امیر مصدق کاتوزیان.
سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. 3 انفجار انتحاری در یک جزیره دریاچه چاد علاوه بر 3 مهاجم دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. در این حملات همچنین بیش از 80 تن زخمی شدند. یک مسئول امنیتی چاد که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت هدف حمله کنندگان انتحاری بازار هفته جزیره لولوفو در دریاچه چاد بود. این جزیره بین کشورهای چاد و نیجریه قرار دارد. حمله روز شنبه در پی عملیات منطقه‌ای علیه گروه بوکو حرام روی می‌دهد. هدف از این اقدامات متوقف کردن اقدامات مسلحانه و انفجاری این گروه شبه نظامی در نیجریه، کامرون و نیجر است. بوکو حرام که اسلامگراهیان مسلح و افراطی نیجریه را سازمان داده، چندی پیش با گروه خلافت اسلامی اعلام همبستگی کرد. از جمهوری آذربایجان خبر می‌رسد که در پی آتش سوزی در یک سکوی نفتی در دریای خزر یک نفر کشته و دست کم 30 کارگر دیگر ناپدید شدند. سوکار، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، همچنین اعلام کرد دست کم 32 کارگر این سکوی نفتی از مهلکه نجات یافتند. عملیات جستجو برای یافتن کارگران ناپدید شده نیز ادامه دارد. نخست وزیر اوکراین روز شنبه گفت که این کشور آماده است به شریک دوفاکتوی پیمان ناتو تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آرسی یاتسینوک، نخست وزیر اوکراین افزود که این کشور باید برنامه‌ای را برای تطبیق نیروهای مسلح اوکراین با استانداردهای ناتو به اجرا بگذارد. او گفت اگر اوکراین نتواند به عضویت ناتو درآید، می‌تواند شریک دوفاکتوی این پیمان باشد. نخست وزیر اوکراین که در برنامه تلویزیونی سخن می گفت خواستار کمک غرب به ارتش این کشور شد تا به گفته او به این ترتیب اروپا را در مقابل روسیه محافظت کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به حمله چهارشنبه گذشته در ایالت کالیفرنیای این کشور گفت که مردم وحشت زده نخواهند شد. رضوان فوراب، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در یک مرکز بهزیستی در سان برناردینو و همسرش تشوین مالک چهارشنبه گذشته به یک جشن تعطیلات در این مرکز که همکاران رضوان فاروق در آن حضور داشتند حمله کردند. در این حمله دست کم 14 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اوباما با اشاره به اینکه تحقیقات در مورد انگیزه این زوج برای حمله به مرکز بهزیستی در سان برناردینو ادامه دارد افزود ما قوی و انعطاف پذیر هستیم و وحشت زده نمی شویم. گروه حکومت اسلامی روز شنبه از طریق رادیوی اینترنتی خود گفت که 2 تن از هوادارانش این حمله را انجام دادند. پیش از این FBI گفته بود که این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد.
ممنونم، امیر مصدق کاتوزیان بود و خبرهای این ساعت رو شنیدیم. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که پلیس فدرال آمریکا تیراندازی چهارشنبه در کالیفرنیا را یک اقدام تروریستی می‌داند و گروه حکومت اسلامی هم عاملان این حمله را به خود منتسب کرده، هنوز هیچ سند روشنی این همکاری را ثابت نکرده است. دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی میگوید دشمن از طریق افرادی مانند حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی به دنبال نفوذ در مجلس خبرگان است.
این میزان از صراحت دو علت داره. علت اول یأس از تفرق اصلاح طلبان و اعتدال گرایان هست در آستانه انتخابات مجلس، و علت دوم تفرق شدید میان جناح اصولگرا در شکل دادن به فهرستهای مشترک نامزدها.
نماینده کرمان در مجلس خواستار بالا بردن هزینه‌های زندگی برای افغان‌های مهاجر در ایران شده است تا ایران را ترک کنند.
وضعیت فعلی افغان‌ها در ایران دلایل تغییر سیاست‌های دولت آقای روحانی در مورد افغان‌های مهاجر در ایران یک وضعیت دوگانه ای.
با همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 1:15 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. همونطوری که در خبرها هم شنیدین، در حالی که پلیس فدرال آمریکا تیراندازی چهارشنبه در کالیفرنیا رو یک اقدام تروریستی میدونه و گروه حکومت اسلامی هم عاملان این حمله رو به خودش منتسب کرده، هنوز هیچ سند روشنی این همکاری رو ثابت نکرده. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
حمله به محل برگزاری جشن تعطیلات در مرکز خدمات اجتماعی سان برناردینو در 100 کیلومتری لس آنجلس واقع شد. تا کنون مرگ 14 نفر اعلام شده است. گفته می شود 21 نفر نیز زخمی شدند. به گفته پلیس، مهاجمان یک زن و شوهر با نامهای سید رضوان فاروق و تشفین مالک بودند که 5 ساعت پس از حمله در جریان درگیری با پلیس کشته شدند. سید رضوان فاروق 28 ساله، فرزند یک مهاجر پاکستانی و به دنیا آمده در آمریکا، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در سازمان بهداشت بخش سان برناردینو بود. همسرش تشفین مالک 27 ساله و مادر یک دختر 6 ماهه، پیش از ازدواج مدت 20 سال ساکن عربستان سعودی بوده است. دیوید بادیچ، دستیار رئیس FBI، میگوید تشفین مالک پیشتر با انتشار ویدیویی در فیسبوک با داعش بیعت کرده بود. بنابر گزارش‌ها، رضوان فاروق قبل از حمله در جشن حضور داشته، اما بعداً محل جشن را ترک می‌کند و ساعتی بعد همراه همسرش تشفین مالک مسلح به محل بازگشته و حاضران را به رگبار می‌بندند. به گفته این مقام پلیس، رضوان فاروق نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی با تندروهای اسلامی در ارتباط بوده است. با این همه، یکی از مسلمانان محلی در مسجد دارالعلوم اسلامی آمریکا در سان برناردینو میگوید رضوان فاروق که معمولاً به این مسجد می آمده انسان خوبی به نظر می رسیده است.
I knew him. He was always a good person. He was a little shy. He was a little reserved, but he wasn't ever angry. He never showed any signs of aggression.
نظام علی میگوید او همواره انسان خوبی بود. البته کمی محافظه‌کار، بسته و خجالتی. اما من هرگز او را عصبانی ندیده بودم و هرگز خشونتی از خود نشان نداده بود. روز جمعه خانه محل سکونت این زوج مهاجم بر روی رسانه‌ها باز شد. مالک این خانه در مورد زوج مذکور گفت که رضوان فاروق و تشفین به نظر زن و شوهر جوان و مجربی می آمدند و همه مدارک آنها کاملا طبیعی بود. به گفته رئیس پلیس سان برناردینو، پس از کشته شدن این دو مهاجم، دست کم 1600 گلوله به همراه 3 بمب دستساز و 1 دستگاه کنترل از راه دور از خودروی اجاره آنها به دست آمده است. این مقام پلیس گفته است همچنین 12 بمب دستساز به همراه 3000 گلوله از منزل سید رضوان فاروق و همسرش کشف شده است. به گفته جیمز کامی، رئیس FBI، حمله مذکور به عنوان یک اقدام تروریستی تحت پیگر است، اما هنوز مدرکی که نشان دهد این زن و شوهر دستوری از گروه سازماندهی شده خاصی درباره این حمله دریافت کرده باشند در دست نیست.
The investigation so far has developed indications of radicalization by the killers and of a potential inspiration by foreign terrorist organizations.
روز جمعه دیوید چسلی و محمد ابورشید، وکلای مدافع خانواده زن و شوهر مهاجم، با رسانه‌ها گفتگو کردند. دیوید چسلی گفت او مرد به شدت منزوی بود و هیچ دوستی نداشت و افسود اطلاعاتی در دست دارد که حاکی از آن است که همکاران سید رضوان فاروق قبلا ریش او را مسخره کرده بودند.
There was information about the fact that his coworkers kind of made fun of him, for example, and his beard. He was a very isolated, introverted individual.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اطمینان دارد پلیس فدرال آمریکا و مجریان قانون دلایل منجر به این حادثه را به دست خواهند آورد. اوباما در این حال خواستار آن شد که شهروندان آمریکا پیش از هر گونه قضاوت در مورد این رویداد منتظر جزئیات واقعه باشند.
At this stage, we do not yet know why this terrible event occurred. We do know that the two individuals who were killed were equipped with weapons and appeared to have access to additional weaponry at their homes. But we don't know why they did it. We don't know at this point the extent of their plans. We do not know their motivations.
روز پنجشنبه شمار کثیری در مراسم ادای احترام به قربانیان حمله به مرکز خدمات اجتماعی گرد آمدند و شمع روشن کردند. در فهرست کشته شدگان یک زن ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد، بنتا بت بدل 46 ساله و مادر 3 فرزند. بنابر گزارش‌ها وی در سن 18 سالگی در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران برای آنچه گریز از بدرفتاری با مسیحیان در ایران توصیف شد به آمریکا مهاجرت کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش ادامه میدیم. برخی از اصولگرایان با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های به تعبیر آنها نفوذ دشمن، تغییر ادراک در خواص است، بر این نکته هم تاکید دارند که دشمن در رده‌های مدیریتی، قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام به دنبال افرادی می‌گردد که با رهبر جمهوری اسلامی زاویه داشته باشند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی میگوید شواهد بسیاری نشان میدهد که به تعبیر او شبکه نفوذ توانسته در نزدیکان هاشمی رفسنجانی اثرگذاری داشته باشد تا به تعبیر او از این اثرگذاری برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران بهره برداری کند. حسین فدائی دبیر کل این تشکل سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرگزاری مهر از آنچه که او سیاست دو قطبی دشمنان یاد کرده میگوید دشمنان با مربع اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی، حسن روحانی و محمد خاتمی به دنبال این هستند که تحلیلشان را جا بیاندازند که در مقابل جامعه مدرسین برای ورود در انتخابات خبرگان رهبری لیست داده تا به تعبیر دبیر کل جمعیت ایثارگران مردم را فریب دهند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
من فکر میکنم این میزان از صراحت دو علت داره و دو دلیل. علت اول یأس از تفرق اصلاح طلبان و اعتدال گرایان هست در آستانه انتخابات مجلس و انتخابات شدگان. آقایان روحانی، هاشمی کاملا در کنار خاتمی و خمینی هستند. علت دوم تفرق شدید میان جناح اصولگراست در شکل دادن به فهرست‌های مشترک نامزدها در سراسر کشور برای مجلس. سه شاخه مهم الان میان اصول گرایان به چشم میخوره: جبهه پایداری، جبهه پیروان خط امام و رهبری که دبیر کلی آقای باهنر و رهروان ولایت که نزدیک به آقای لایجانی هستن، اینها نتوانستن به هماهنگی برسن. دو دلیل هم برای این صراحت میشه ذکر کرد. دلیل اول فضاسازی برای رد صلاحیت های گسترده هست توسط شورای نگهبان و دلیل دوم آماده کردن زمینه سیاسی برای ایجاد محدودیت بر سر فعالیت اصلاح طلبان و اعتدال گراها که اینها توجیه میکنه این حملات رو که به تجمعات مربوط به اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در آستانه انتخابات انجام میشه.
چندی قبل هم حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد با اشاره به اینکه دشمن در رده‌های مدیریتی، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی و همچنین تصمیم‌گیری نظام دنبال کسی می‌گردد که با رهبر جمهوری اسلامی زاویه داشته باشد گفت دشمن در این عرصه‌ها به دنبال جذب به تعبیر او مزدور می‌گردد. صدای حجت الاسلام احمد علم الهدا:
امروز در اقشار مختلف مردم ما و در مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها و عرصه‌ها و فضاهای اجرایی، طراحی، برنامه‌ریزی قضایی کشور ما عنصری زمینه مزدوری دشمن دارد و عنصری به سربازی دشمن در خواهد آمد که این با رهبری زاویه دارد. هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
در آستانه دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری که در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، برخی از امامان جمعه، فعالان سیاسی و تریبون‌های رسمی نزدیک به اصولگرایان نسبت به کسب اکثریت اصلاح طلبان و میانه روها در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هشدار می دهند. در تازه ترین این موارد، اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب معترفی اسلامی، با اشاره به اینکه اصلاح طلبان به دنبال یارگیری از چهرهایی همچون نوه آیت الله خمینی، علی اکبر ناطق نوری و علی لاریجانی هستند، به خبرگزاری مهر میگوید حسن خمینی زیرکتر از آن است که متوجه یه بازی سیاسی اصلاح طلبان نشود. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
یکی از تلاش‌هایی که این مدت اصولگرایان شدت دنبال کردن برای اینکه بتونن قدرت رو و انحصار قدرت رو در واقع در دست خودشون نگه دارن و از دست ندن، شخصیت‌سوزی بود در میان اصلاح طلبان و نیروهای خواهان اصلاح و تغییر. در واقع هر کس که شانسی داشت برای اینکه در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیره رو سعی کردن شخصیت‌سوزی بکنن، او رو حذف بکنن، از مدار خارج بکنن. الان مواجه شدن با اینکه سید حسن خمینی مقبولیت اجتماعی داره، ویژگی هایی داره که اگر وارد مجلس خبرگان بشه میتونه نماد جریان تحول خواه بشه در مجلس خبرگان، و البته شاید نگران احتمالات دیگری هستند از جنس این که او بتونه به جاهایی بعدن برسه که اونها تمایل ندارن، و چون حتی سید حسن خمینی براشون هزینه بسیاری داره، ترجیح میدن قبل از نامزدی این فشار رو سنگین بکنن و کاری بکنن که او از آمدن منصرف بشه تا بعدن هزینه هاش رو چه در حدش چه در قبولش متحمل نشه.
با وجود این، به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب با بیان اینکه اصلاح طلبان با اتهام زنی رقیب میدان رقابت را خالی نخواهند کرد گفت پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان عده‌ای را نگران کرده است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. پیام‌های تلفنی چند شنونده رو می‌شنویم و باز هم برمیگردیم و مجله نیمه شب رو ادامه می‌دیم.
جمهوری اسلامی عمل کردش در این 37-38 سال این چنین بوده که زمانی که در مقابل قدرت‌های خارجی کم میاره و تمام خواسته های قدرت‌های خارجی رو عمل میکنه، شروع میکنه به سرکوب مخالفان در داخل خود کشور. ما این مسئله رو زمانی که حضرت امام خمینی جام زهر رو نوشید هم در ایران شاهد بودیم. الان هم همون روز به نظر من در ایران الان هم همون روز فرا رسیده و این آقایون در تمام سایت‌های هسته‌ای رو بستن، مسئله اتمی کشور رو حل کردن و خیالشون از طرف کشورهای غربی راحت شده، شروع کردن به سرکوب مخالفان در کشور. این حکومت بزرگترین دشمنش مردمش هستن.
اجرای برجام یک نوع کودتای خزنده که از قبل طراحی شده بر علیه نظام جمهوری اسلامی و شخص مقام رهبری و کنار گذاشته شدن نیروی اصولگرا که متاسفانه با تز نرمش ذلیلانه مقام معظم رهبری در انتخابات هفته اسفند کلید خواهد خورد با آرزوی خمینی دیگر.
میخواستم بگم مگه میشه متوجه نشد که کی داره نفت داعش رو میخره؟ فقط لازمه تمام خریدهای کشورهای خاورمیانه و کشورهایی که الان اومدن داخل منطقه دارن میجنگن رو، خریدهای ماهای قبل و ماهای پیشینشون از بازار جهانی نفت رو نگاه کنید. اونی که خریدش کمتر شده مطمئنن داره زی نفته، مطمئنن داره نفت رو به قیمت خیلی کمتر میخره و خرید جهانیش کمتر شده. خواهش میکنم اینو پخش کنید. شاه احمد از فیروز آباد هستم.
خواهش میکنم مطلب بفرمایید. علت این که حق و تدریس معلمین از اول فروردین 94 و حتی قبل از اون پرداخت نشده علتش چیه؟ و بخواهید از این وزیر محترم که گاهی اوقات ازشون سوال میشه عصبانی نشه.
شما هم میتونین به ما زنگ بزنین در مورد موضوعات مختلف روز و یا خبرهایی که از رادیو فردا میشنوین، نظرتون رو با ما و دیگر شنونده ها در میون بگذارین. شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042 02 21 12 21 12 در اختیار شماست. اما با یک گزارش ادامه میدیم. نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی خواستار بالا بردن هزینه های زندگی برای افغان های مهاجر در ایران شده تا این مهاجرها ایران رو ترک کنند. او گفته بسیاری از آسیب های اجتماعی و امنیتی رو افغان ها در ایران ایجاد می کنند. بشنویم گزارش پروانه وحید منش رو در همین باره.
افغانستان دومین کشور دنیا پس از سوریه است که مردمانش مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر برای فرار از جنگ و ناامنی شدند. ایران دومین کشوری است که افغانها پس از پاکستان برای فرار از شرایط خود به آن پناه میبرند. با این حال محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است باید هزینه های اقامت مهاجرین افغان را در ایران بالا ببریم تا این مردم ایران را ترک کنند. مسعود حسینی عکاس و خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس در کابل و برنده جایزه پولیتزر که 20 سال از زندگی خود را در ایران گذرانده است درباره شرایط امنیتی این روزهای افغانستان به رادیو فردا میگوید
امنیت در افغانستان به شدت خراب هست. جدیداً شخصیت ها در افغانستان ترور میشن و بعد این ترورهای کور بدون هیچ نتیجه و بدون هیچ تحقیقی از جانب دولت هم نادیده گرفته میشه. ما یک خبرنگار رو داشتیم که کشته شد، یک فعال مدنی رو در قندهار داشتیم که ترور شد، یک تحلیلگر سیاسی رو داشتیم که ترور شد ولی خب کشته نشد، و همین دو روز پیش قهرمان تکواندوی افغانستان بود که باز اون هم زخمی شد و الان هم در بیمارستان هست. این ترورها و این ناامنیها به سطح بسیار بسیار نزدیک به زندگی عادی همه مردم در واقع رسیده و این باعث میشه که اکثریت کسایی که در افغانستان باسواد هستند، اونایی که واقعا شناخته شده هستند، تاثیرگذار هستند، از این موقعیت بترسن و کشور رو ترک کنن.
مسعود حسینی معتقد است هیچ ثبات و منطق سیاسی در دولت جدید افغانستان وجود ندارد و این مسئله باعث بروز تنش‌های بسیاری در این کشور و یکی از عوامل اصلی مهاجرت افغان‌ها شده است.
ما چند وقت پیش همین گروگانگیری افراد هزاره رو داشتیم که از بزرگترین تظاهرات تاریخ افغانستان منجر شد، ولی متاسفانه حالا دولت به جای این که به اون به اصطلاح خواسته ها برسه، در واقع کسانی رو که در این تظاهرات شرکت کرده بودن دارن دستگیر میکنن و این هم خیلی به ناثباتی و ناامیدی مردم که دامن زده که به هر حال خلاص دارن از این کشور خارج بشن.
عامل اقتصادی نیز دلیل دیگری است که افغان ها کشور خود را این روزها با وجود همه مشکلات ترک میکنند. آقای پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان گفته است به دلیل وسعت ایران حتی اگر افغانها را اخراج هم بکنیم باز به کشور برمیگردند. این نماینده مجلس در ادامه گفته پس افغانها باید برای ماندن در ایران هزینه اقتصادی بالا بپردازند. او ادامه داده است اگر برای درآمدهایی که کسب می‌کنند و استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات کشور هزینه سنگین پرداخت کنند دیگر در کشور ما نمی‌مانند. مسعود حسنزاده نویسنده، شاعر و سرپرست اولین گروه موسیقی راک در کابل که مدت‌ها در ایران زندگی کرده است درباره وضعیت افغان‌های ساکن ایران به رادیو فردا می‌گوید
وضعیت فعلی افغان‌ها در ایران دلایل تغییر سیاست‌های دولت آقای روحانی در مورد افغان‌ها، افغان‌های مهاجر در ایران یک وضعیت دوگانه‌ایه. یعنی از یک جهت یه سری تسهیلات رو به وجود آوردن به خاطر اینکه یه سری از افغان‌ها بتونن اقامت بگیرن و بمونن در ایران، که البته تحت شرایط خیلی سخت این کار صورت میگیره. در این حال اون پروسه فشار بر روی مهاجرین افغان هم همچنان ادامه داره. نمیتونم الزاما بگم با توجه به خبرهایی که من دارم بدتر از گذشته شده باشه، چون مراحل خیلی بدتر از این هم داشتیم مهاجرین افغان در ایران، ولی همون سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد همچنان ادامه داره و یه سری فشارها بر روی افغان‌ها هست.
محمد رضا پور ابراهیمی در ادامه گفتگوی خود با ایسنا گفته است افغان‌های ساکن ایران آسیب‌های جدی اجتماعی و امنیتی را به جامعه ایران وارد می‌کنند. مسعود حسنزاده:
به نظر من در شرایطی که صراحت داده نشه به این ادعا، پیرو همون سیاست‌های قبلی است که در دوره آقای احمدی نژاد شدت یافت رابطه به کارگران افغان در ایران. اون زمان به دلیل نوعی از ناسیونالیسم ایرانی که در میان بعضی از طیف‌های سیاسی در ایران وجود داره، متأسفانه مشکلات کشور رو میندازن گردن یه سری از طیف‌ها و یه دلایلی براش می‌تراشن که زمان ربطی به اینا نداره. به نظر من این از همون اظهار نظرها باشه، وگرنه با شرایطی که ایران داره اصولا ممکن نیست کسی کارگر افغانی بتونه مشکل امنیتی ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم بیشتر به وقایع جنایی که معمولاً صفحه حوادث روزنامه‌ها بعضی مواقع می‌نویسن، به اونا بیشتر اتکا می‌کنن.
افغان‌های ایران با محدودیت‌های بسیاری اهم از خرید و فروش، ازدواج، دریافت تابعیت و خدمات درمانی در ایران روبرو هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر 2 سال پیش در یک گزارش 124 صفحه‌ای در ارتباط با زندگی مهاجران افغانی در ایران به نقض آشکار حقوق بشر درباره این مهاجران اشاره کرده بود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت آخرین خبرهای ورزشی است با حبیب روشنزاده.
در فاصله 244 روز به بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو، برنده مدال طلای بازی‌های المپیک لندن پیش‌بینی کرد ایران موفق نخواهد شد افتخاراتی را که 4 سال پیش در المپیک کسب کرد و 12 مدال گرفت در ریو دو ژانیرو تکرار کند. در گزارشی که ساعتی پیش از شبکه خبر پخش شد، امید نوروزی برنده مدال طلای بازی‌های المپیک لندن در کشتی فرنگی ضمن اظهار خوشبختی از شرایط کشتی ایران، از وضعیت کلی ورزش و فضایی که ظاهراً از سوی مقامات ورزشی کشور ایجاد شده، اظهار نارضایتی و یأس کرد. به گفته امید نوروزی، قهرمان المپیک لندن، فضای المپیکی نیست و در این المپیک مانند المپیک پیشین ایران موفق به کسب 12 مدال نخواهد شد.
شکر خدا همه چیز خوب هست، شرایط بچه ها روز داره بهتر میشه، ولی خب فضایی رو که مسئولای ورزش ما ایجاد کردن فضای المپیکی نیست و من فکر نکنم این المپیک بشه مثل المپیک قبل که ما 12 مدال گرفتیم.
نظر امید نوروزی، دارنده مدال طلای کشتی فرنگی بازی‌های المپیک لندن: در المپیک لندن ایران 10 مدال در کشتی و وزنه‌برداری گرفت و 2 مدال در تکواندو و پرتاب وزنه. تیم والیبال پیکان تهران بازی موفقه خود با تیم سامن الحجاج خراسان را در مشهد برگزار کرد و 3-1 به پیروزی رسید تا به رده دوم جدول صعود کند. در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران در پایان هفته نهم تیم شهرداری ارومیه اول است و پیکان دوم. تیم‌های بانک سرمایه و سامن الحجاج خراسان در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. به گزارش تلویزیون ایران، پرویز مظلومی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی امید را تهدید کرد اگر ملی پوشان استقلالی را تا 72 ساعت قبل از بازی این تیم در اختیار باشگاه قرار ندهند، از این پس باشگاه استقلال به تیم ملی بازیکن نخواهد داد.
من بهشون گفتم طبق مقررات 72 ساعت قبل بازیکنو به من بدید که باید این کارو بکنم. قسم نمیپذیریم اگه این کار نشه دیگه نمیتونیم، ما شهرونده میشیم، همکاری نمیتونیم بکنیم، یا بازیمونو به تاخیر بندازم.
تیم فوتبال استقلال روز یکشنبه 22 آذر ماه، یک هفته دیگر، در تبریز در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با تراکتور سازی بازی دارد. استقلال تیم اول جدول است، تراکتور نهم. در آلمان تیم بایر مونیخ با اولین شکست خود در فصل جاری فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگای 1 روبرو شد و در زمین مونشن گلادباخ 3-1 شکست خورد. با این وجود پس از 15 هفته بایر مونیخ همچنان اول است و تیم‌های دورتموند، مونشن گلادباخ و هرتا برلین به دنبال آن. تیم فوتبال منچستر سیتی در انگلیس در هفته 15 لیگ برتر از استوک سیتی با 2 گل شکست خورد و سرد جدول را از دست داد و به رده سوم رفت. لستر سیتی و آرسنال اول و دومند و منچستر یونایتد چهارم. و در اسپانیا هم در هفته 14 لالیگا بارسلون همچنان پیشتاز است و نتیجه دیدارش با تیم والنسیا که هم اکنون جریان دارد هرچه باشد تأثیری در سرنوشت این تیم ندارد و بارسا پیشتاز خواهد ماند. اتلتیکوی مادرید و رئال مادرید دوم و سوم.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر ورزش.
اونların eline silah vererek aldığınız toprağı ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشوری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
تکرار مجله ویژه فرقه رو در همین مجله نیمه شب به زودی خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد روز یک شنبه رو پشت سر گذاشتیم. بخش دوم مجله نیمه شب رو بهتون تقدیم میکنیم. در این بخش هم یه گفتگو داریم، میزگرد دیدگاه ها و ویژه برنامه فرقه. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با ژان خاکزاد تا بشنویم آخرین خبرها رو. ژان
بشکرم. رضا با درود به شما شنوندگان گرامی. رضا چون زمان میدونم محدوده، سرخط مهمترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان گرامی میرسونیم و خلاصه خبرها رو بعد از تقریبا یک ساعت خواهد شدید. حملات انتحاری در یک جزیره در دریاچه چاد، دست کم 27 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشت. در پی آتش سوزی در یک سکوی نفتی جمهوری آذربایجان، یک نفر کشته و دست کم 30 کارگر ناپدید شدند. کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس بر سر یک پیشنویس توافق به نتیجه رسید. روسیه هشدار داد در صورت پرداخت نشدن وام‌های اوکراین در مهلت مقرر از این کشور شکایت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حمله چهارشنبه گذشته در ایالت کالیفرنیا این کشور گفت مردم وحشت زده نخواهند شد. گروه حکومت اسلامی از طریق رادیوی اینترنتی خود گفت که 2 تن از هوادارانش حمله چهارشنبه در کالیفرنیا را انجام دادند. محمد رضا عارف گفت با حمله به سخنرانی انتخاباتی اصلاح طلبان این جناح میدان رقابت را خالی نخواهد کرد. رئیس دفتر تحقیقات FBI اعلام کرد هرچند هنوز شواهدی مبنی بر سازمان یافته بودن حمله چهارشنبه گذشته در ایالت کالیفرنیا به دست نیامده، اما FBI این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. رئیس جمهور و نخست وزیر عراق ورود نیروهای ارتش ترکیه به شمال آن کشور را ناقض قوانین بین المللی دانستند و خواستار خروج نیروها از عراق شدند. و با نصب بیرقی در دانشگاه عراق به برگزاری سخنرانی مصطفی معین در این دانشگاه اعتراض شد. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد 6 هواپیمای جنگنده بمب افکن این کشور جمعه شب دومین دور حملات خود به اهداف گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه را انجام دادند. و خبرگزاری ایلنا گزارش داد که بیش از 1000 کارگر معدن زغالسنگ تزره در شهرستان شاهرود استان سمنان در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق خود اعتصاب و تجمع کردن. رضا جان
ممنون. جان خبرها رو شنیدیم از جان خاکزاد. اما در ادامه مجله نیمه شب، روز جمعه 10 نفر با وجود مانع تراشی نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 17مین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران در آرامگاه آنها در امامزاده طاهر کرج گرد هم آمدند. پیشتر کانون نویسندگان ایران با انتشار فراخوانی از علاقمندان دعوت کرده بود تا در آرامگاه آنها حضور پیدا کنند. محمد زرقامی درباره این مراسم با ناصر زرفشان حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران گفتگویی داشته که با هم می‌شنویم.
پیش
پیش از رسیدن ما در محل مثل همه ساله نیروهای انتظامی و امنیتی اونجا فراوان مستقر بودن، ولی برخورد امسال مقداری بدتر بود. من نمیدونم واقعا مسئولین چه تصوری دارند که به این کیفیت برخورد میکنن. تمام اون مدت به بحث و به گومگو و مجادله و درگیری با حضرات سپری شد و البته بیرون گورستان هم جلوی بقیه رو گرفته بودن، یعنی جماعتی که از قبل از ساعت 2:30 آمده بودند داخل گورستان و کسانی که بعدن رسیده بودن اونجا اصلا از ورودشون جلوگیری کردن.
آقای زرفشان، دقیقاً خواسته مسئولان امنیتی یا نیروهایی که اونجا حضور داشتن چی بود؟ چون شما اشاره کردید به اینکه به بحث و مجادله گذشته اون ساعت.
خواسته اونها رو از خود اونها باید پرسید. من واقعا موندم برای اینکه گرد آمدن در گورستان در سالگرد وفات کسی وصف جزایی نداره. من نمیدونم خود این کسانی که اینجور تصمیم میگیرند در سالگرد بستگانشون شرکت نمیکنن. بحث و مجادله بین خود من بود با آقایون، بین دوستان دیگه بود با آقایون که آخه تحت چه عنوان از سخنرانی خود من جلوگیری کردن، که البته خب این در شبکه مجازی منتشر میشه، میره بحثی هم نیست. اما قتلی رو که مسئولین این رژیم، همین رژیم رسما محکوم کردن، جنایت علیه امنیت ملی این کشور تلقیش کردن، دستگیر کردن قاتلین رو، محاکمه کردن، من نمیفهمم این شکل، این یک بام و دو هوا معناش چی هست؟
به چه صورت پیش رفت؟ آیا اصلا فرصتی فراهم شد که کسی اونجا حرفی بزنه؟
بله، نیمه نصفه ایستادن، بعضی از دوستان صحبتشون کردن، بعضی شعرهای خوندن.
آیا این کشمکش ها بازداشتی رو در پی داشت؟
نه، من خودم بیش از بقیه سعی کردم متقاعد کنم اون آقایون رو، سعی کردم بهشون توضیح بدم که ماجرا از چه قرار است، برای اینکه اگه تصور درستی از برنامه‌ای که قانون باشه وجود داشته باشه، هیچ موجبی برای این برخوردها قاعدتا وجود نداره. حتی نوشته ها رو، یادداشت ها رو از دست دوستان ما گرفتن، پاره کردن به کشمکش.
نوشته ها حاوی چه مطالبی بود؟
خب وقتی یه کسی میاد اونجا برای حرمت به جمعی که دعوت کرده، یه یادداشت کوچولو حداقل داره که چاس کلمه مطلبی که می‌خواد صحبت کنه توش نوشته، حتی همونها تأمل نمیشه.
محمد زرقامی بود و ناصر زرفشان. خب در ادامه میزه گرد رادیوی دیدگاه ها رو میشنویم و پس از دیدگاه ها ویژه برنامه فرقه رو خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شب آرامی را آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحرین چگونه از ایران جدا شد؟ پیش زمینه تاریخی این رویداد چه بود؟ و از زمان جدایی و استقلال در 22 مرداد 1350 چه عواملی زیر و بم مناسبات بحرین و ایران را پیش و پس از انقلاب 22 بهمن 1357 ایران شکل داده است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این پرسش ها از سه کارشناس میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی امور جهان عرب در استانبول، و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. خب آقای عطابکی، این پیشزمینه جدایی بحرین از ایران، استقلال بحرین چی بود و تحت چه شرایطی صورت پذیرفت؟ از اینجا شروع کنیم که اصلا روابط بحرین و ایران از دیرباز چگونه بود؟
اجازه بدید به زمانهای خیلی خیلی دور نریم و تقریبا از 500 سال پیش آغاز کنیم، با شکلگیری دوباره امپراتوری ایران که با دودمان شاهنشاهی صفویه و سپس دولت متمرکز اصفهان آغاز شد. مرزهای این امپراتوری خب در معاهدات بین دولت‌ها روشن شد. دولت صفویه در جریان این قراردادها به تدقیق مرزهای امپراتوری خودش نشست، از جمله اینکه خلیج فارس و بحرین بخشی از قلمرو امپراتوری ایرانه. با پایان دوران صفویه و سقوط اصفهان، سرزمین‌های پیرامون امپراتوری قبول اقتدار نمی‌کردند. با آمدن نادرشاه افشار یک بار دیگه این سرزمین‌های پیرامون امپراتوری اقتدار مرکز رو قبول کردند و این بود تا به قاجار می‌رسیم. اما یک تحول عجیبی که اینجا پیش میاد توی قرن 18 و 19 مسیحی، گسترش امپراتوری بریتانیاست در جنوب و جنوب شرق آسیا و از جمله خلیج فارس که در اون زمان بریتانیا مدعی بود که نامی که باید بر این خلیج فارس گذاشت چیزی نیست جز دریاچه بریتانیا، بریتیش لیک می گفتند. در معاهدات خودشون، در متون دیپلماتیک خودشون از دریاچه بریتانیا نام می بردند و بریتانیا تلاش کرد که از یک رشته حاکمان عرب سواحل جنوب خلیج فارس حمایت کنه. بهانه‌اش هم این بود که ما با دزدان دریایی باید مبارزه کنیم و میانه قرن 19 مسیحی لغو بردهداری رو داشتیم و بریتانیا پرچمدار مبارزه با بردهداری خودش رو میخوند و بنابراین مبارزه با بردهداری و بردفروشی بهانه‌ای بود که بریتانیا حضور مستقل خودش رو در خلیج فارس میتونست توجیه کنه. البته اینجا اشاره کنم که این محدود به سواحل جنوبی خلیج فارس هم نبود. در بخش شمالی خلیج فارس ما خوزستان رو داشتیم که دولت بریتانیا تلاش کرد که چتر حمایتی خودش رو بر سر شیخ خزعل نگه داره و شیخ خزعل با تکیه بر حمایت بریتانیا در جریان جنگ اول جهانی و در سالهای بلافاصله بعد از جنگ اول جهانی داعیه استقلال داشت و سر جداسری. اجازه بدید همینجا اشاره کنم که بر اساس اون داده‌های تاریخی این سلطه بریتانیا بر خلیج فارس همیشه هم یک دست نبوده. در خود ساختار سیاسی و دیپلماتیک بریتانیا هم اختلاف نظر وجود داشته. مدارکی در دست داریم که حتی تا جنگ اول جهانی دولت هند که بخشی از امپراتوری بریتانیا بود خوانش متفاوتی داشت از خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس، یعنی شیخ نشین هایی که زیر چتر بریتانیا بودند، خوانشی متفاوت از خوانش لندن و بنابراین یک دستی هم نبود. با پایان جنگ اول جهانی بود که سرآخر دولت بریتانیا به یک موضع دیپلماتیک واحد برای ترسیم و تدقیق مرزهای جغرافیایی خودش نشست.
آقای هاشمیان، تاریخ نگاری کشورهای عرب چی میگه در مورد رابطه تاریخی بحرین و ایران؟
بله، همونطور که آقای اتابکی اشاره کردن، در سال 1602 صفوی ها وارد بحرین شدن و حدود 181 سال اونجا موندن. سپس ما از اون زمان به بعد این خاندان آل خلیفه رو میبینیم. تاریخی که بحرین برای خودش قرار داده از سالی که صفویه از بحرین خارج میشه، دوره آل خلیفه آغاز میشه و اینا معتقدن که آل خلیفه مبارزی بوده برای استقلال بر ضد صفویه. در سال 1820 همین خاندان آل خلیفه با انگلیس پیمان صلح میبندن و این پیمان صلح موجب خشم دولت ایران در اون زمان میشه. به همین خاطر در سال 1820-23 و همینطور 1836 ایران سه بار به بحرین حمله کرد. بعد در دوره ناصرالدین شاه هم این برنامه ها و این حمله ها ادامه داشت. خود بحرینی های داستان خیلی جالبی رو هم در اینجا در این زمینه تعریف میکنن. میگن در سال 1864 که هم زمان با دوره قاجاریه بوده، حاکم بحرین در بخش غربیش طرف عراق و اون طرفا هستش پرچم عثمانی رو میذاشت و در بخش شرقیش پرچم ایران رو میذاشت و در واقع میخواست که بین این دو تا قوا به شکلی در اون زمان تعادل ایجاد کنه. ولی در نهایت بحرین در سال 1970 همونطور که میدونین در طی یک همه پرسی مستقل شد و آیت الله محسن حکیم مرجع تقلید شیعه در اون زمان از استقلال بحرین حمایت کرده و این بحثی که به شکلی مطرح شد در اون زمان و شاه اونو پذیرفت و بعدش از حاکم اون زمان بحرین دعوت کرد به ایران، یک روابط مستحکمی بین ایران و بحرین ایجاد کرد علارغم اینکه این کشور استقلال پیدا کرده بود و شاه در زمان خودش تونست این روابط رو بهبود بده و به شکلی در سیاست‌های خودش رو هم قرار بده. منتها بعد از انقلاب ما شاهد تحولات دیگه‌ای میشیم. دو سال بعد از انقلاب ایران یک فردی به نام هادی مدرسی تلاش کرد که یک کودتا انجام بده در بحرین که این دوره هم همزمان بود با جنگ ایران و عراق. از اون زمان به بعد شاهد مطرح شدن یک دیسکورس یا یک مقوله جدید در سخنان مسئولین بحرینی شدیم تحت عنوان اینکه عامل خارجی در پی به هم ریختن اوضاع بحرین و عامل خارجی، دقیقاً به خصوص صحبتایی که نخست وزیر اون زمان مطرح کرد اشاره میکرد به ایران.
بسیار خوب آقای هاشمیان، اجازه بدین من یه سوال از آقای علیزاده هم بکنم. آقای علیزاده، شما دیپلمات جمهوری اسلامی ایران بودین تا سال 1388 و در نتیجه میتونید به ما بگید که اصلا نظر وزارت خارجه در مورد آنچه در بحرین صورت گرفت چی بوده که الان آقای هاشمیان ازش به عنوان همه پرسی نام بردن، ولیکن پانیرانیستا در ایران و بسیاری از کسان دیگه معتقدن که این همه پرسی هم نبود، یه نظرسنجی محدود بود از یک قشرهایی. نظر وزارت خارجه ایران در مورد رابطه تاریخ ایران و بحرین چی بوده؟
اگر پرسش شما ناظر بر این باشه که وزارت خارجه در دوران جمهوری اسلامی چگونه با مسئله بحرین برخورد میکرد، طبیعی است که به هر حال سالها و دهه ها از جدایی بحرین گذشته بود و جمهوری اسلامی هم به عنوان امر پذیرفته شده ای این رو قبول کرده بودش و در مراسم روزهای ملی، من یادم هستش در کشورهای مختلف وقتی به روز ملی بحرین میشدش دعوت میکردن و نمایندگان ایران هم میشرکت میکردن، گرچه ترجیحاً در سطح بالای مقامات سفارت ما نمیرفتن در سفارت خونه اونها شرکت بکنن، حالا کمی پایینتر اعضا رو میفرستادن که خودش حالا یه معنایی رو در بر شاید داشته باشه. ولی در خصوص اینکه مسئله ای که منتهی شد به جدایی بحرین از ایران، این نکته قابل اهمیت هستش در تاریخ نگاری که دوستان گرامی اشاره کردن، و اون این که آنچه که اتفاق افتاد به هیچ وجه عنوان رفراندوم رو وجود نداره، چیزی بوده به عنوان نظرخواهی یا اصطلاحاً گفته میشدش پلیویسیت که در اساس اون نماینده‌ای از طرف آقای اوتان دبیرکل وقت سازمان ملل موظف شدش که نظرسنجی رو انجام بده و به صورت گزینشی در بخش‌هایی از خاک بحرین این انجام شدش و نظریه نماینده سازمان ملل به شورای امنیت رفتش و دولت وقت ایران هم این رو قلیل بود. منتها نکته ای که میخوام اضافه کنم، عملا مسئله جدایی بحرین رو ما باید یک بلدستانی بدونیم. زمانی که انگلیسی ها میخواستن ترک کنن اونجا رو، ایران بگه من در ازای اینکه از اون حاکمیت اسمی که بر بحرین دارم دست میکشم، در عوض و حاکمیت رسمی من در این جزایر تومی کوچک حضور و ابو موسا به رسمیت شناخته بشه. این مهمترین معادله ای بودش که در ذهن شاه ایران بود. حالا علاوه بر این موقع بحرین هم کشور فقیری بودش و چندان هم اهمیت استراتژیک شاید حس نمیشدش، اما از سوی دیگر هم شاه نگاهی به این مسئله داشت که به هر حال این کشور عرب نشینی که نظر مرزی خیلی از کشور مادر به دور بودش و اون طرف قرار داشته، گفته میشدش که در اونجا امکان برقراری کشور فدراتی به اماراتی وجود داشتش که 9 کشور از جمله قطر حتی جزء او قرار بگیره، و شاه با حاکمیت مستقل دادن به بحرین خواستش که بحرین رو یک عضو مستقل بکنه، نه عضوی از اون فدراتی که طبیعتا قدرت کشورهای عربی رو بیشتر
میگه.
این معادلات رو هم اگر حساب
کنیم
منتهی به
دیدگاه
بحرین
بشه. بسیار خوب.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عطابکی، اعلام استقلال بحرین و جوری که این استقلال صورت پذیرفت، آیا سابقه داشت در روابطی که بین بریتانیا و سایر کشورها یا قدرت‌های بزرگ و سایر کشورها دیده شده باشه؟
اجازه بدید که من اون اشاره تاریخی ما تا جنگ اول جهانی آوردم خیلی کوتاه بگم که ایران هیچگاه این جداسری بحرین رو نپذیرفت، نه در زمان قاجار و نه در زمان پهلوی اول و پهلوی دوم تا 1347، یعنی حتی زمان قاجار والی فارس که مسئول رتق و فتق امور بحرین بود، در مذاکرات متعددی که با نماینده دولت انگلیس داشت همیشه بر یکپارچگی ایران و تعلق بحرین به ایران پای می‌فشرد. در آغاز سده خورشیدی خودمون یعنی 1301 ما یک جنبشی داشتیم در بحرین که مخالف استعمار بریتانیا بود، حزب نجات بحرین رو تشکیل دادند و همزمان دولت ایران دست دوستی به طرف حزب نجات بحرین دراز کرد. قرار شد که نمایندگان وزارت خارجه و وزارت فواید عامه اون زمان طرحی رو برای تحکیم حاکمیت ایران بر بحرین پیشنهاد کنند. پاسخ البته بریتانیا پاسخی بسیار بسیار تند بود و اشاره داشت که ما می‌خوایم اینجا پایگاه نظامی داشته باشیم و بحرین بخشی از امپراتوری ماست و حوزه نفوذ ماست و از این دست. در تمام دوران پهلوی اول رضا شاه به دفعات وزارت امور خارجه ایران در گفتگوهایی که با بریتانیا داشت بر حاکمیت ایران بر بحرین پافشور. در زمان محمد رضا شاه هم دو بار مسئله بحرین به جد مطرح شد. یک بار در جریان ملی شدن صنعت نفت بود که نمایندگان مجلس دوباره مسئله بحرین رو در دستور کار خودشون قرار دادن و بار دیگه در سال 1336 که تقسیمات جغرافیایی وقتی مطرح شد، بحرین به عنوان استان 14 ایران شناخته شد و در کتاب درسی هم گنجانده شد. این بود تا آمدیم به اون طرحی که در دهه 60 مسیحی 1340 بریتانیا تصمیم بر این گرفت که حضور خودش رو در شرق سوئز در حقیقت کم بکنه و از خلیج فارس بیرون بره و سرنوشت خلیج فارس رو به نوگونه‌ای به دست قدرت‌های مطرح منطقه که اون زمان ایران از اون جمله بود بسپاره. بنابراین وقتی که نشستن پای میز مذاکره اشارات متعددی داشتن. نخست اینکه یک طرح بزرگی برای ادغام قطر، امارات و بحرین آوردن که این البته با مخالفت دولت پهلوی روبرو شد. بعد قرار شد که طرح دیگه‌ای بذارن که اینها رو از هم دیگه جدا بکنن و در این زمان بود که پای سازمان ملل متحد به این داستان باز شد و نماینده‌ای فرستاد به ایران که باید وضعیت بحرین رو روشن می‌کرد و این کار شد. و همونطور که اشاره کردن دوستان ما، اینجا داستان رفراندوم به معنای جاری کلمه که در بسیاری از کشورها به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی ما داشتیم و جمهور مردم به استقلال رأی میدن یا به نوعی جداسری از حکومت‌های همسایه در بین نبود. یه نوع در حقیقت پرسجویی بود از نخبگان سیاسی، برکشیدگان سیاسی کشور در تمام مدونات سازمان ملل متحد که در دسترس هیئتی که ویتوریا گیچاردی مأمور انجام این کار بود، ریاست این هیئت رو به عهده داشت، همه دال بر اینه که اشاره‌ای به همه پرسی که در عرف بین الملل تعریف میشه نبود. در حقیقت نوعی کسب اطلاع بود از خبرگان و نخبگان اون کشور. خب در اونجا آنچه که مطرح بود این که با خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس گزینه قابل قبول برای همه کشورهای منطقه چیست؟ خب عربستان سعودی تن نمیداد که بحرین بخشی از ایران باشه. دولت بریتانیا به نوعی باید عربستان سعودی را راضی میکرد. دولت ایران هم سر دشمنی با عربستان سعودی نداشت. بنابراین حاصل این اجماعی که اونجا داشتیم، اون زمان داشتیم، این شد که با خروج نیروهای بریتانیا از منطقه، سه جزیره، تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا به حاکمیت ایران در بیاد و پرچم ایران بر فراز این سه جزیره در اهتزاز در بیاد و از طرف دیگه به گونه‌ای بتونند یک نوع مهندسی سیاسی دیپلماتیک رو در بحرین سامان بدن که دولت آل خلیفه مشروعیت سیاسی خودش رو داشته باشه. به همین خاطر شکلی از نظرسنجی رو اونجا جاری کردند و حاصلش این شد که سرآخر گفتن که این جزیره بحرین مستقله و اول در شکل یک دولت بحرین شکل گرفت و بعد سالها بعد خودشو پادشاهی بحرین خواند.
ممنون آقای عطابکی. آقای هاشمیان، شما داشتید ماجرا رو از بعد از انقلاب تعریف می‌کردید که فرصت فراهم شد برای دیگران حرف بزنن. حالا شما دو مرتبه مشکلاتی رو که بعد از انقلاب ایران پیش آمد و چالش‌ها رو بیان کنید.
موضوعیش که تنش‌ها میان بحرین و جمهوری اسلامی رو به شدت الان ادامه داده. در سال 1994 یک تظاهرات و یک پیام سراسری در بحرین شکل گرفت و بعدش اولین بار حزب الله بحرین شکل گرفت که دولت بحرین مدعیه که این حزب الله بحرین توسط ایران بنا شده. منتها در زمان آقای رفسنجانی که ریاست جمهوری بودن و همینطور آقای محمد خاتمی اوضاع یه مقدار بهبود پیدا کرد، تنش‌ها کمتر شد و حتی تو سال 2002 هم پادشاه بحرین به ایران دعوت شد، از ایران دیدن کرد در زمان آقای خاتمی و به این شکل تا حدودی تنش‌ها یه مقدار فروکش کرد. منتها بعد از اینکه آقای احمدی نژاد آمد دوباره تنش‌ها شکل گرفت، بخصوص در سال 2007 که آقای حسین شریعت‌مداری مقاله معروفش رو در مورد بحرین در کیهان مطرح کرد. از اون به بعد تنش‌ها خیلی شدت پیدا کرد تا رسید به بهار عربی که بحرین هم بخشی از این بهار عربی بود و حتی گروه هایی که قبلا به شکلی در فرایند سیاسی درگیر بودن، مثل جمعیت الوفاق که آقای علی سلمان اون رهبری میکرد، اینها هم با اینکه حدود 18 تا نماینده در پارلمان داشتن، اینها هم همراه با مردم بحرین در واقع از پارلمان بیرون آمدن، نماینده خودشون رو تعلیق کردن و تنش ها همینطور ادامه داد که اخیرا هم به موضوع گروه ها و تیم های انفجاری و تخریبی که پشت سر هم همینطور دولت بحرین اعلام میکنه که ما اینها رو کشف کردیم و ایران و سپاه پاسداران ایران و امثال اینها درگیر این قضیه هستن. بنابراین در وضعیت فعلی که ما الان به سر میبریم، تنش ها بیش از هر زمان دوره جمهوری اسلامی است و این وضعیت همچنان ادامه داره.
بسیار خوب آقای هاشمیان. آقای علیزاده، چنان که اینجا بحث شد، هم در نظام شاهنشاهی ایران و هم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگاه به بحرین شامل نوساناتی بوده، اینکه جزء ایران بوده، باید با ایران نزدیک باشه، یا اینکه پذیرفتن اینکه به هر حال جدا شده و اینکه باید باش کار کرد. حالا بعد از این همه سالها چشم انداز روابط ایران و بحرین چگونه است با شرایطی که اخیراً پیش آمده که هشدارهای میان سران دو کشور پیش کشیده میشه؟
فراموش کردم اشاره کنم که بحثی در زمان بر استقلالی که بحرین از ایران کرد، از زمانی بود که اوج تنش‌های بین پادشاهی ایران و کشورهای عربی من جمله زمان عبدالناصر بودش که شدیداً شاه و عبدالناصر با هم دیگه رودررو شده بودند. همین بحث عراق بودش با ایران که نسبت به حاکمیت ایران در خلیج فارس اعتراضات متعدد می‌کردن. همون زمان این تخم لغ خلیج عربی رو گذاشتند و البته خب کمی هم به خاطر از اون بعد دیگه، ولی این دیگه تبلیغات در السنا افواه شروع کردن به اینکه به طور کثیر الاستعمال خلیج عربی گفته بشه یا خلیج گفته بشه یا امثال این چیزا. لذا این شرایط را اگر در نظر بگیریم، اون سابقه تاریخی، اون که حاکمیت ایران در حدود 180 سال ضعیف شده بودش و مسئله نفوذ انگلستان و تغییر تشکیل جمعیتی و این مسائل، همه منتهی شدش به استقلال بحرین که حالا در زمان جمهوری اسلامی نگاه جمهوری اسلامی نگاه کاملا متفاوتی هست. ایدئولوژیک به معنای اساس کلمه یعنی شیعه محور، اگرچه ادعای جهان اسلام رو داشت، میدونیم که مسئله هژمونی شیعه رو بگیریم از حد مقامات رسمی کشور، حالا نهای آیش اگر ندر در اون روزنامه کیهان، اونها جمهوری اسلامی موضوع رو نبرده رو بحث حاکمیت ارضی بر بحرین، بلکه از نفوذ معنوی خودش، یعنی ارتباطی که با شیعیان اونجا داره استفاده کرده. اشاره یکی از ادعای علی سلمان، ایشون یک فرد میانسالی هستش که در حد آیت الله بودن هم حتی مقامات جمهوری اسلامی اسمش نگذاشتن، تحصیلات چندانی نداره، منتها همین فرد که دستگیر شده جنجال عجیبی در ایران برپا شدش. علتش این هستش که در فضایی که بهار عربی اتفاق افتاده بود، جمهوری اسلامی نمیخواست بپذیره که این حالا بهار عربی یک تحولات منطقه بوده که در یک کشور در کشورهای متعدد، نمیخواست این رو به فضیره آمد و گفتش این بیداری اسلامی ملهم از انقلاب اسلامی 1357 ایران هست. یعنی عقیدن اون مدل که منتهی به جمهوری اسلامی شد، همین داره در سرتاسر منطقه خاورمیانه پیگیری میشه. وقتی همش گفتن خب سوریه که داره کشتار میشه و مردم خیابان میشن علیه اصلا، گفتن نه این استثنا نیست، دیگه اوباش و یاقی هستن، این استثنا هستش، ولی مصر رو تونس رو همه سیر مال ما بود. بعد اگر میگفتیم مثالی برای این بزن، دست میگذاشتن روی خصوص بحره. به چه دلیل؟ بده میگه اینجا اکثریت شیعه بودن، همین از در رفاق هم دستگی دریان رو سرزمدار مخالف آل خلیفه بودن و هستن و از این موقع هم یه پس یه گلوبرداری از ما دارن انجام. حتی خود الوفاقی ها بارها و بارها گفتن که این حمایتی که جمهوری اسلامی از ما داره میکنه، ما به ضرر ما داره تموم میشه، چون ما رو عامل خارجی معرفی به دولت بعدی، شما عامل خارجی هستی، شما از دیگران دارید پول میگیرید و میخواید اینجا ناآرام کنید، ما رو سرکوب خواهند کرد، کاردار ما اخراج میشه، دیپلماتهای ما اخراج میشن، تیر تاریخی ایران رو دارن از بین میبرن. اگر اشتباه نکنم در کل این ماجراهای بحرینی که بهار عربی درش اتفاق افتاد، شاید کمتر از 100 نفر کشته شده باشه، حتی تک نفر، در صورتی که در مثلا سوریه نزدیک به 300,000 نفر کشته شدند و آمار و مهاجرین و پناه‌ها را که همه دنیا دیگه خبر داره. ایران و عربستان در یک حال مچ انداختن هستند، عربستان در حمایت از بحرین، تهران در حمایت اسد و اون به جایی رسید که منطقه ممتد کنه مثل آشوب چین شد.
ممنون آقای علیزاده. آقای عطابکی، شما مورخ هستید ولی علاوه بر اون نظر کارشناسی هم درباره مناسبات تاریخی کشورهای منطقه میدید. بر مبنای سوابق و این اشاره‌ای که آقای علیزاده کردن که یک طرف مسئله بحرین عربستانه و طرف دیگرش ایرانه، شرایط به تعادل رسیدن مناسبات ایران و بحرین چیه؟
ما با یک رشته حکومت‌های خودکامه در این منطقه روبرو هستیم که جمهور مردم رو یا بخشی از جمهور مردم رو به حاشیه روندن. در بحرین هم این صادقه. بحرین تنها کشوری نیست در منطقه که این کار رو میکنه حاکمیتش، اما میتونیم اشاره‌ای هم داشته باشیم به بحرین. یعنی در حقیقت رفتار حکومت بحرین، خاندان آل خلیفه در نزدیک 230 سال حاکمیت خودشون، به خصوص در 50-60 سال اخیر، گونه‌ای بوده که ترکیب آیینی جمعیت رو به نفع سنیان تغییر بده و اکثریت جمهور جامعه رو که شیعان هستند به حاشیه برونه. خب این اون وفاق ملی رو که باید به حکومت مشروعیت بده، کارایی حکومت تضمین کنه و یک نوع در حقیقت تداوم رو لحاظ کنه وجود نداره. دولت جمهوری اسلامی هم در حال حاضر به خلاف اون چیزی که مدعی هستن، به داوری من ادعای ارضی نداره به بحرین، همینطور که آقای علیزاده گفتن. بیشتر اون حوزه نفوذ شیعه برای جمهوری اسلامی مهمه. از طرف دیگه هم آنچه که ما از معترضان بحرینی میدونیم اینه که اونها هم قرار بر این نیستش که اگر به حکومت خودشون اعتراض میکنن بخوان که به ایران بگروند و به دامن ایران بازگردن. اونها هم میخوان کشور مستقل خودشون رو داشته باشن، اما در درون کشور مستقل خودشون میخوان صاحب صدا باشند و نمیخوان به عنوان یک گروه حاشیه‌ای باشند. بنابراین این داستان به داوری من بیشتر برمیگرده به نوعی مبارزه جمهور مردم برای مردم سالاری در این منطقه. حالا در این زمینه همونطور که اشاره کردم دولت‌های منطقه استفاده می